هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تماشاخانه استفن میشنوید. شهریور ماه 98، نمایش برداشتن و شهاب آگاهی و راحله تعبدی، کارگردان و طراح اثر.
سلام، امیدوارم که خیلی اوقات خوشی داشته باشید و در خدمت شما هست.
زنده باشید. اگه میخوام به عنوان اولین سوالا و گفتگو رو شروع بکنم، اینطور باید شروع بکنم که همکاری شما دو بزرگوار با هم دیگه خیلی در هم تنیده است، چون شما هر دو هم طراح و کارگردان کار هستین، خانم تعبدی نویسنده، طراح، کارگردان و اجراگر. دوست دارم خودتون از این همکاری و شکل گیری پروژه برداشتن بگید و اینکه روند کار به چه صورتی شکل گرفت.
خب جریان هنری که بین من و راحله است برمیگرده شاید به 5-6 سال پیش که یه پروژه‌ای رو راحله شروع کرد به اسم جهش بزرگ که طراح و اجراگر و کارگردانش خودش بود و راحله اون زمان توی حوزه رقص معاصر فعالیت میکرد و فکر کنم یه چند سالی رقص معاصر کار میکردی. توی اون اجرا دیگه ما به هم نزدیک شدیم و من بیشتر در حد یه مشاور داشتم کنارش بودم، ولی اون یه کاشتی شد برای ما که کلی ایده ها و طرح‌های بعدی هی و بعدی شکل گرفت تا رسید به این ایده برداشتن. که من خودم وقتی میخوام پروژه رو تشریح کنم برای دیگران میگم که این کار توی استایل هنری راحله است که وقتی من توی پروژه هستم به عنوان کسی که روی صندلی توی اون زیبایی شناسی با حالا امضای خودم شروع میکنم کار کردن و این محصول ذهن راحله، پیشنهادات راحله و تنظیمات من،
درستان تلفیقشون با
هم. همونجوری که شهاب گفت همکاری ما از یه مونولوگی به اسم جهش شروع شد که فکر کنم سال 93 با هم کار کردیم و خب شهاب توی بقولن استایل کارهای خودش خیلی به ژست و بدن بازیگر توجه ویژه‌ای داره که خب شاید ما میتونم بگم که نقطه مشترکمون این نگاهمون به بدن یا نگاهمون به ژست و حرکته که حالا در جاهای با هم تفاوت داره ولی اشتراکاتی هم وجود داره که به خاطر همین اشتراکات ما در واقع پروژه برداشتن و با یه نگاهی به متن سایکوسیس ساراکین شروع کردیم و خب در نهایت که روندی رو طی کردیم که خودمون میخواستیم، از تجربیات زیستی خودمون داخلش استفاده کردیم برای به وجود آوردن این اجرا و الان هم که دیگه داریم اجرا میدیم.
شما به عنوان نویسنده کار سوای از این که طراحی و کارگردانی رو هم در کنار آقای آگاهی انجام دادید و اجراگر هم هستید، میخوام بدونم که اون ایده های ذهنیتون در مقام نویسنده بود که شما رو به اون اجرا رسوند یا اجرای شما بود که متنتون رو کامل کرد؟
خب ما نقطه عزیمتمون اصلا برای شروع کردن این متن سایکوسیس در 4:48 دقیقه ساراکینه که ما از اونجا شروع کردیم، اون متن رو خوندیم، برامون جذاب بود اما کامل نبود واقعیت. و از اونجایی که من واقعا معتقد هستم چیزی رو که میخوایم اجرا کنیم و روی صحنه خلقش کنیم باید چیزی باشه که با تمام وجودمون درکش کرده باشیم، ترجیحم این بود که از تجربیات شخصی خودمون بتونیم ورود کنیم به متن ساراکین. نمیتونم واقعا بگم تقدم با کدوم بوده، یعنی فکر میکنم توی این روند همه چیز با هم همراه شد
تا
به موازات پیش رفت که این اثر رو به وجود آورد و در واقع برای من به این صورت بود که متن مسیر خودش رو داره طی میکنه، تمرینات بداهه داره مسیر خودش رو طی میکنه، جدا از این که در واقع همبازی من آبان جهاندارپور خب خیلی در، چون ما متن رو با هم نوشتیم و خیلی در شکل دادن تمام اتودهامون در شکل دادن متنمون خیلی مؤثر بود و تیکه تیکه با هم شروع کردیم متن رو نوشتن. یه جاهایی دوست داشتیم یه اثراتی مستقیم یا غیر مستقیم از متن سایکوسیس داشته باشیم و همه اینا رو با هم همراه کردیم. خوبی این جریان به این بود که شهاب در واقع از به عنوان یک نگاه بیرونی از بیرون ما رو دنبال میکرد و همون انسجامی رو که باید و به وجود میآورد، چون خب طبیعتاً خیلی سخته که هم کارگردانی بخوای بکنی هم نویسندگی و هم بخوای بازی کنی، و به خاطر همین فکر میکنم که اون نگاه منسجم شهاب که خب خدا رو شکر ما سه نفرمون یه در واقع نظر خاصی داشتیم که به اون واقف بودیم که دنبال چی هستیم، چی رو میخواییم بیان کنیم، چه به لحاظ شکل اجرایی چه به لحاظ متن دنبال چه چیزی هستیم، تونست نتیجه مطلوبی رو برای خود ما داشته باشه.
درسته. احساس میکنم گروه سه نفره شما، حالا درسته به طور خاص اسم شما و خانم آبان به عنوان نویسنده کار ذکر شده، ولی احساس میکنم به سبب اون زاویه دیدی که هر سه نفر دارید و مشترکه، انگار یک فرهنگ لغات مشترک دارید که خودتون میدونید چیه و نمیشه تفکیک کرد. یعنی در واقع هم آقای آگاهی میتونه نویسنده باشه، هم شما باشید، هم کارگردان شما باشید، هم ایشون، هم اجراگر. نمیدونم چقدر با نظر من موافق هستید.
تفکیک که چرا به نظر من ممکنه که بشه تفکیکش کرد، تا چیزی که وجود داره توی این نوع جنس کار چون همه چیز داره به موازات هم پیش میره و متن از پیش تعیین شده‌ای در واقع هرگز برای ما وجود نداشته که ما بگیم دقیقا اینه دیالوگ من اینه و حالا کارگردانی هم 100% به این شکل داره اتفاق میفته، چون همه چیز به موازات هم پیش رفته و
خیلی بداهه است.
آره و خیلی بداهه است. در واقع من فکر میکنم که این جنس کار اینو میطلبه که ما بیشتر در نهایت به عنوان یک کار گروهی ازش یاد کنیم تا یک کار شخصی، چون انعطافی که توش وجود داشته برای اینکه در واقع بتونیم خودمون رو توش بروز بدیم این فرصت رو داشته باشیم، برای من شخصا اینو نزدیک میکنه به یک کار گروهی تری تا کاری که بخوام خیلی تفکیک شده. ولی خب قطعا که سهم شهاب در کارگردانی خیلی بیشتر از منه، یا به هر حال
سهم شما در نویسندگی با
نه نویسندگی رو من واقعا معتقدم که من و آبان خیلی همسو بودیم، خیلی میدونستیم که چی میخوایم و خیلی هم انرژی بودیم، به یک اندازه واقعا زحمت کشیدیم براش و به وجودش آوردیم. ولی در رابطه با کارگردانی فکر میکنم که خیلی سهم شهاب بیشتر بوده، چون من بیشتر مواقع مشغول بداهه‌سازی خودم توی صحنه بودم، خب قطعا اون نگاه بیرونیه خیلی این قدرت رو داشته.
ببین من کلا همیشه به این معتقدم، خب میگم توی یه گروه که گروه تئاتری یکی از عجیب ترین گروه های اجتماعی به نظرم، یه لحظه پیش میاد که دینامیک گروه انقدر فعال میشه که دقیقا شبیه حرفی که داری میزنی فانکشن بین هر عضوی انقدر فعال داره و دینامیکش بالایه که بله انقدر تفاوتی بین اجراگر و کارگردان و نویسنده نیست و اون لحظه ای که گروه دوچار الهام شده و همه میگن آره ما تمام زندگیمونی که این حرفه رو بزنیم و روی این شکل ها شروع کنیم کار کردن، یکی از موهبت های بزرگی که توی این کار وجود داشت واقعا همین بود که من در کنار آبان و راحله ای بودم که
یه
ایده ای رو براشون درخشیده بود و نفسشون گرم شده بود برای پرداختن به یه ایده ای که برای منم اون الهام بخش بود و ما سه نفره هی کلی کلی اتفاقات خوب بینمون سر تمرین و لحاظ خلق می افتاد. ولی خب شبیه حرفی که راحل می زنه این تفکیک این که کی داره چیکار میکنه، کی سر تمرین اون مناسب به چه طریقی باید به چه ترتیبی باید اتفاق بیفته خیلی شفاف بود همیشه.
یکی از چیزهایی که توی اجرای شما خیلی به چشم میاد اون حالت رقص و به اصطلاح رقص معاصره که خودتون هم اشاره کردید که خانم تعبدی خیلی سررشته کاملی در این جریان دارن، لازمش و یکی از حالا المان‌های اصلی رقص معاصر اون بداهه پردازیه. میخوام بدونم این بداهه پردازیه شروع و نقطه عطف انتخاب این رقص معاصر بود، چون اشاره کردید تو حرفاتون که توی کارتون مشغول به خلق حرکات، فرم و اون بداهه پردازی بودید، یا نه انتخاب شما این رقص معاصر بود که لازمش این بداهه پردازیه؟
راستش واقعا خیلی دقیق متوجه نشدم که منظورت، یعنی تفاوت این دوتا چیه الان؟
منظورم اینه که شما در ابتدای اجرا به عنوان طراح و کارگردان کار این رقص معاصر رو گنجوندین توی اجراتون، یا نه اون بداهه پردازی شما رو به این رقص معاصر رسون که توی اجرا داشته باشید؟ کما اینکه خب اغلب یعنی بیشترین فرم حرکات اجرا شما مبنی بر این همین رقص معاصره. نمیدونم واضح بود سوالم یا نه.
آره حالا
من فکر میکنم که اولش کامنتی دادم که گفتم این کار توی استایل، چون من خودم به این خیلی اعتقاد دارم، میگم این توی استایل راحله داره اتفاق میفته. خب وقتی از این صحبت میکنیم توی هندسه حرکتی طبیعتاً اون منشی که راحله روی حرکت داره برای من برجسته بود و مدام با هم هی داشتیم گپ و گفت میکنیم که اینا چه جوری اتفاق افتاد. دیگه
قاعدتا نمیتونستید این سبک رو اجرا بکنید یا منظور نظر شما روی صحنه بیاد؟
حدوداً اینجوری دقیق میشه که میگم که برای من حداقل انقدر تفاوتی نداشت وقتی داشتم میدیدم که آیا محتوای داره خلق میشه که به اون فرم تزریق بشه یا اون فرم به وجود بیاد که حالا بر اساس اون فرم یک کانتنتی رو درست کنیم که روی اون سوار بشه. اینا خیلی در هم تنیده بود در حقیقت. مثلا از خاطرات تمرین اینجوری من همیشه یاد میکنم که میگم که آبان و راحله مدت خیلی زیادی خودشون دوتایی میرفتن اتود میزدن برای هم دیگه، متنا همینجوری تولید شد. توی اون مدت تمرین حرکات بسیار متنوع‌تری از اینی که الان روی صحنه هست به وجود اومد. بعد دوباره شروع کردیم با هم همفکری کردن که اون قالب اصلی که شکل اجرایی الانمونو داره میسازه به چه ترتیب باشه. خب یعنی یه سری متریال بود که اومد توی این استایله و تبدیل شد به این متن اجرایی که شما دارید الان در موردش حرف میزنید.
آره من فکر میکنم خیلی این جریان در هم تنیده بود، یعنی همونطوری که میتونیم در مورد اینکه سهم کدوممون توی کدوم قسمت چقدر بیشتره خیلی نمیتونیم در واقع دقیق صحبت کنیم، خیلی تفکیک پذیر نیست، اینجا هم به نظرم همینه. چون من فکر میکنم اولا که توی این جنس از کار من خودم همیشه با یک کانسپت کلی و بداهه پردازی مواجهم. یه زمانی رو باید طی کنه که اون کانسپت بشینه در من، توی نوشته‌ای که دارم براش انجام میدم، توی حرکتی که دارم براش خلق میکنم، مدام به اون کانسپت فکر میکنم و فکر میکنم خب امروز میخوام برم تو پلاتو این اتودو بزنم، امروز میخوام به این فکر کنم. یعنی به نظرم بداهه پردازی جزء لاینفک این سبک اجراییه و نمیشه گفت که طراحی حرکتی میشه بعد روش متن گذاشته میشه یا مثلا متنیه که ما میریم به خاطرش طراحی حرکت یا حالا رقص انجام میدیم. به نظرم در این قسمت هم اینا همه با هم داره اتفاق میفته، ولی خب نمیتونم در واقع منکر این بشم که اساس این جریان بر اساس بداهه پردازی و یک کانسپت کلیه.
چیزی که توی اجرای شما خیلی به چشم میاد، حتی میتونم بگم احساسات تماشاچی رو، کمان که این اتفاق بر خودم افتاد، تماشاچی رو قلقلک میده، اون فقدان است که شما بلش کردید و دارید با اجرا نشونش میدید. حتی اینو خب میشه از کلامی هم که منعقد میشه فهمید، من نوشتم حتی من از خواب پریدم با یک حفره بزرگ توی دلم، یا اینکه آرزومه که یه پنگوئن رو بغل کنم. دوست دارم از این فقدانه بگید و اینکه تعمدن این فقدانه رو اینقدر بولد کردید برامون یه توضیح در این خصوص بدید.
من خودم نظر شخصی منی که اصلا درام و همین جستجو برای چیزی که نیست به وجود میاد. خب تو تلاش ادیب تلاش میکنه که حقیقتی رو بفهمه، خب که نباید بفهمه. خب مدعا خوشبختی رو طلب میکنه که هیچ وقت نصیبش نخواهد شد. خب بی نهایت مثال اینجا میتونیم بسازیم. توی ایده اولیه‌ای که بابان و راحله با هم داشتن، بعد از اینی که از دیدی احساس کردیم که داریم از نقطه مبدأمون که سایکوسیس باشد عبور کنیم، به این لحظه رسیدیم که دوباره برای من خیلی شگفت‌انگیز این لحظه که آبان در مورد یک فقدانی از زندگیش، حالا از اون مدیوم سایکوزش شروع کرد تعریف کردم و اتود زدم، و راحله از یه مدیوم، از یه فقدان دیگه. خب و شاید تبحر ما سه نفر کنار همین بود که اینا رو یه جوری این نمودارا رو همگرا کردیم به سمت یه اجرای صحنه‌ای فقط. خب که من اگر بخوام قضاوت کنم میگم که این غیاب یا فقدان، فقدان خوده. خب کامران یه بخشی از خودشونه و خودمونه وقتی دارن میگن. خب از راحله‌ای صحبت میکنه که به این ترتیب باشه.
من فکر میکنم که در مورد این فقدانه که توی متن به صورت کلی وجود داشته، ولی خب چون این دوتا بخشی که شما اشاره کردید و خیلی شخصا نوشته های آبانه، فکر میکنم شاید خودش خیلی بهتر میتونه اینو توضیح بده. ولی خب جزء این کانسپته، چون این کانسپت در مورد غیاب، درباره از دست دادن، درباره حسرت یک چیزی رو نداشتن، درباره چیزی رو با خودت نبردن، چیزی رو بر نداشتن، یا در مورد کلن فقدان، توی همه این در واقع معانی و این لغت ها میتونه جای بگیره. آره،
صحبت کردن در مورد کار شما خب به نظرم خیلی تایم طولانی تری رو میطلبه که بعید میدونم توی این گپ و گفت کوتاه بشه بهش پرداخت. ممنون که همراهمون بودید. به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما از دارو میشنویم.
من تنها چیزی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که فکر میکنم این اجرا چون از یک تجربه زیستی که من شخصا داشتم یا آبان شخصا داشته به وجود اومده، فکر میکنم خیلی مبحث انسانی رو داره مطرح میکنه و دوست دارم که مواجه بشم با نظرات بیشتری، با بازخوردهای بیشتری، با تماشاگرهای بیشتری. یعنی فکر میکنم این سبک اجرایی شاید یک مقداری، نمیتونم بگم جدید، ولی کمتر دیده شده است بین جامعه تئاتری که خب منم توشون تئاتر میرم میبینم و در جریان هستم. برای همین برام خیلی خوشحال کننده خواهد بود اگر بتونم این تجربه رو با آدمای بیشتری به اشتراک بذارم.
منم شاید در ادامه حرف راحله، برام این مهمه که، یعنی وقتی اصلا در مورد هر کاری که توش مشارکت میکنم، این مهمه که کار چقدر ضروریه. خب و به نظر من برداشتن با توجه به اون هدفگیری که روی غیاب داره انجام میده، نه برای من، نه برای راحله و آبان، که برای ما ضروری بوده که الان اینجا پای کارمون واستادیم، خب برای تهران، برای ایرانی که میدونم کجاها دوچار غیاب شده و کجاها دوچار سکوت کرده خودشو و به چیزای دیگه‌ای داره میپردازه، ضروری پرداختن بهش هر چقدر که میدونم وقتی کسی با برداشتن مواجه میشه، کلیدش برای مقاومت کردن میخوره، چون داره به جاهای حساسی اشاره میکنه. من خیلی از شما ممنونم، همیشه محبت دارید به کارهای ما و خیلی لطف کردید.
شبتون بخیر. دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما از دارو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.